هم سنتک علی هم یومک. غم و غصه و نگرانی روزی یک سال آینده تو به غم و غصه امروز اضافه نکن. کفاک کل یوم علی ما فیه، غم و غصه هر روز برای همون روز کافیه. فعل لم تکن سنت من عمرک، دلیل این که حضرت میفهمن نگران رزق فردات نباش اینه، اگر این سال پیش رو از عمر تو نباشه، فان الله تعالی سیعطیک فی کل غد جدید مقسم لک، اگر بنا نباشه سالی زنده باشی، خداوند هر روزی که زنده باشی و رزقش رو آماده کرده و بهت میرسونه.
پیشوای پرهیزکاران امام علی علیه السلام در حکمت 379 نهج البلاغه شریف چنین می‌فرمایند: ای فرزند آدم، رزق و روزی دو گونه است، روزی که تو آن را جویی و روزی که تو را می جوید، که اگر به سراغش نروی به سوی تو آید. پس اندوه سال خود را بر اندوه امروزت منه، که برطرف کردن اندوه هر روز از عمر تو را کافی است. اگر سال آینده در شمار عمر تو باشد، همانا خدای بزرگ در هر روز سهم تو را خواهد داد، و اگر از شمار عمرت نباشد، تو را با اندوه آن چه کار است؟ که هرگز جویندهی در گرفتن سهم روزی تو بر تو پیشی نگیرد و چیر شوندهی بر تو چیره نگردد، و آنچه برای تو مقدر گشته بی کم و کاست به تو خواهد رسید.
فَإِنْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمُرِكَ، اگر سال آینده جزء عمرت باشه، یعنی در علم الهیم باش که تو امسال رو تا آخر سال زنده باشی، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيُؤْتِيكَ فِي كُلِّ غَدٍ جَدِيدًا مَا قَسَمَ لَكَ، پس خداوند متعالی که تقدیر کرده تو یک سال دیگه زنده باشی، رزق یک سالت هم تعیین کرده، هر روزی که جدید بشه اون مقدار از رزقت رو که تعیین کرده بهت میرسونه. خب اگر امسال جزء عمرت باشه که خب مثل روزهای گذشته که رزق مقسوم مطلوبت بهت رسیده، روزهای آینده میرسه. و برعکس، و الم تکن سنتو من عمرک، حالا اگر بنا نباشه تو امسال پیش رو زنده باشی، فما تصنع بالهم فی ما لیس لک، پس برای چی بی خودی قصه روزی روزهایی رو میخوری که اصلا نیستی؟ وقتی قرار سال بعد زنده نباشی، برای چه غم روزیشو میخوری؟ بعد در ادامه میفهمند که بلن یسبقه که الا رزقه که طالبه، اون رزق مطلوبی که یا رزق طالبی که خدا مقدر کرده به اسم هر کسی جدا تعیین کرده و هر جا بره میاد بهش میرسه رو هیچ کس نمیتونه بر تو غلبه کنه، اون ازت بگیره. ولن یغلبه که علیه غالب، ولن یبت عنک ما قد قدر لک، اون مقدار رزقی که به نام تو حتمی شده رو نه کسی میتونه سرعت بگیره قبل اینکه دست تو برسه اون رزق رو برداره، نه کسی میتونه بر تو غلبه کنه اون بگیره به زور از تو، نه دیر میرسه. نگران نباش، اونی که خدا تقدیر کرده و مسمای تو هست به موقع فقط دست خودت میرسه کامل. خب من قبل اینکه توضیحی بدم، همین عبارات با کمی تفاوت در بند 16 از نامه 31 نهج البلاغه خطاب به امام مجتبی علیه السلام آمده. وعلم یا بنیه، اونجا فرمود یا بنی آدم، اینجا فرمود وعلم یا بنیه، پسر عزیزم بدان، ان الرزق رزقان، دو جور رزق است، رزقون تطلبو و رزقون یطلبو، یه روزی رو تو باید بری تلاش کنی به دست بیاری، یعنی مازاد بر اون رزق مقدری که سهمت هست با تلاش از راههایی که خدا فرموده و شریعت امضا کرده میتونی رزقت اضافه کنی. مثلا چی؟ مثلا در نهج البلاغه فرموده صدقه دادن، صدقه دادن رزق زیاد میکنه، استنزل الرزق بالصدقه، رزق را با صدقه دادن فرود آورید.
نهج البلاغه پنجره‌ای است به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی‌زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
نهج البلاغه فرموده صدقه بده. اذا املقتم فتاجر الله بصدقه. وقتی تنگ دست شدید از راه صدقه دادن با خدا تجارت کنید. در تجارت با خدا حد اقل سود اینه 10 برابر، یکی میدی 10 برابر بگیری، این تازه حد اقل. پس تو یه رزقی داری که باید بری طلبش کنی، یه رزقی هم هست که اون طور جستجو میکنه. بعد بفهمد فَإِلَّمْ تَعْتِهِ اَتَاكَ. اون رزقی که خدا مقدر و مسمای تو کرده، حتی اگه تو دنبالش نری میاد سراغت. بعد در ادامه میفهمد ما اقبح الخضوع عند الحاجه والجفا عند الغنا. چقدر زشته آدم وقتی نیازمند خضوع کنه، وقتی که سیر جفا کنه. یعنی انسان باید بفهمه همون موقع هم که سیره داره رزق خدا رو میخوره که سیره، همون موقع که غنیم از رزق خدا غنیه. چقدر انسان باید بی وجدان باشه، چقدر انسان بی انصاف و بی ادب باشه وقتی نیاز داره در خونه خدا گردن کج کنه، خضوع کنه، خشوع کنه. وقتی خیال کرد غنیه فکر کنه از خودش داره، در حالی که اونم از خداست. این نمالک من دنیاک ما اصلحت بهی مفواک. عزیزم از دنیا اون مقداری سهم شایسته توست که بتونی باهاش مسوای خودت یعنی آخرت خودت رو اصلاح کنی.
ایران غنی شده.
چرا ما هسته‌ای هستیم؟ سلام. شاید خیلی‌ها باور کنن که تو موضوع هسته‌ای دشمن فقط نگرانه که نکنه ایران بمب اتم بسازه. نه، نگرانی دشمن خیلی فراتر از این حرف هاست.
دشمن بیشتر از این که از اورانیوم غنی شده بترسه، از ایران غنی شده میترسه.
چون باعث میشه که وابستگیمون به کشورهای غربی بیش از پیش کم بشه و دیگه با هیچ اهرمی نتونن ما رو تحت فشار قرار بدن.
ایسکم، خیلی پیشرفت کردی ها، باری کلا، نه همت خودت بوده واقعا. ولی الان نمیتونی بری، همه برن، شما همه رو شکار دارید.
با استفاده از انرژی هسته‌ای میشه کیفیت محصولات کشاورزی رو ارتقا داد. استفاده از انرژی هسته‌ای برای کنترل کیفیت مواد اولیه، فرآیندهای تولید و محصولات نهایی در صنایع مختلف از جمله صنایع پلیمری، غذایی، دارویی و کشاورزی رایجه. یه روش استفاده از پرتودهیه. تو این روش با استفاده از پرتودهی با مواد رادیواکتیو محصولات خواص اونها رو تغییر میدن. محصولات با پرتوهای یونیزان مثل پرتوهای گاما یا پرتوهای الکترون در معرض تابش قرار میگیرن. این پرتوها میتونن ساختار مولکولی مواد رو تغییر بدن، خواص فیزیکی و شیمیایی اونها رو بهبود ببخشن و از تخریب و فساد اونها هم جلوگیری کنن. روش بعدی استفاده از ایزوتوپ هاست. تو این روش مواد رادیواکتیو و ایزوتوپ های اونها میتونن برای اندازه‌گیری غیر مخرب، شناسایی ترکیبات در محصولات و ارزیابی کیفیت اونها مورد استفاده قرار بگیرن. مورد بعدی هم ارتقای کیفیت محصولات پلیمریه. پرتودهی به محصولات پلیمری میتونه باعث افزایش مقاومت، دوام و خاصیت انعطاف پذیری اونها بشه. مثلا تو تولید پوشش‌های محافظ یا نساجی‌های ضد آب. در ضمن کنترل کیفی در صنایع هم با استفاده از انرژی هسته‌ای امکان پذیره. حالا تصور کنید ما از دانش هسته‌ایمون دست بکشیم یا حق غنی‌سازیمون رو نادیده بگیریم. اون موقع باید برای کنترل کیفیت محصولاتمون هم به غرب وابسته باشه.
برای همینه که اینا از ایران غنی شده میترسن، نه فقط از اورانیوم غنی شده.
Why are you putting up, you know, why do you need civil nuclear? I just don't see it.
این صدای ترامپه که توی مصاحبه تلویزیونی به منابع نفتی ایران اشاره میکنه و میگه چرا کشوری که این همه منابع نفتی داره باید به دنبال راه اندازی انرژی هسته‌ای حتی در قالب غیر نظامی باشه. در انتهاش هم میگه که من واقعا اینو درک نمیکنم. اما برخلاف ترامپ ما این چرایی و علت مخالفت غربی ها با پیشرفتمون رو خیلی خوب درک میکنیم
و برای همینه که ما هسته‌ای هستیم.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، با عشق تو در من جهانیست وگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوند ترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم؟ تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
دل من مثل شقایق شده شیدا شده عاشق همه جا بی تو نشسته به خیال تو شکسته به خدا شده و شدم ز همه بی خبر شدم تو ز بس آتشم زدی چقدر مختصر شدم کنم هر کجا که روم برود یادت از دلم چه شود موج عشق تو هم بزند سر به سال من
گردش آخر حساب عددی
1 1.76
قد در حال افزایش
اقتصادی علمی فرهنگی هنری ورزشی با گزارشگران
با گزارشگران
همراه باشید.
به نام خدایی که همیشه با ماست. خانم ها آقایان سلام، به با گزارشگران خیلی خوش اومدید. بخش اول با گزارشگران
حرکت به سوی نوآوری و ایجاد تغییرات در شرکت‌های دانش بنیان.
ما تونستیم تو کشور بحث مراکز رشد رو از جاده خاکی وارد جاده آسفالتش بکنیم، ولی یادمون باید باشه که مسیر اصلی حرکت تو مسیر اتوبانه. ما یعنی اون المان‌های به لحاظ ساختار فیزیکی و حمایت‌های اولیه که ایده‌ها شکل بگیرند، تیم‌ها حول اون محور ایده شکل بگیرند، کسب و کار در دل شرکت سازماندهی بشه رو به نظر من نمره موفقیت آمیزی داریم در کل کشور.
ترکیب محصولات در قلمرو شرکت‌های دانش بنیان رو به رشد.
حدود 40 قلم کالا رو که عمدتا در حوزه گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، آرایشی و بهداشتی بوده رو ما نمونه های آزمایشگاهیش رو ساختیم.
هلوش 5000 تا تولید در ماه تولید و فروش داره که این بازدهی رو ما میتونیم بالاتر ببریم که حتی تولیدمون رو تو 100,000 تا در ماه برسونیم.
روی کردی که ما توی فرآیندهای تحقیق توسعه‌مون داریم بیشتر با محوریت توسعه پایدار هست که در واقع در راستای رفع نیاز جامعه است.
واقعیتش از زمانی که ما دانش بنیان شدیم این تونست حداقل 50% ارتقا داشته باشه، افزایش پیدا کنه.
ولی هدف اصلی تجاری سازی کردن اقتصاد، یعنی اون چیزی که جریان پول و کسب و کار در این شرکت‌ها به وجود بیاره، یعنی مدیران و آدم‌هایی که بلد باشن پول رو در داخل این شرکت‌ها از طریق فناوری و کار تیمشون به وجود بیاره، یعنی ادبیات، فرهنگ و توانمندی، جسارت. بنابراین توصیه من اینه که در این قسمت ما باید آدم‌های بزرگ صنعت، آدم‌های مدیر و توانمند رو بیاریم. یعنی بچه‌ها فناوری رو سازماندهی می‌کنن، ولی فناوری باید به محصول قابل پسند در جامعه بشه.
شرکت‌های دانش بنیان به عنوان مولد کارآفرین نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشور ایجاد کردند. یکی از اون افراد آقای رجب نژاد که دستگاه‌های جوجه کشی تولید کرده و اون رو به ثبت رسونده و به عنوان کارآفرین و دارای شرکت دانش بنیان مشغول فعالیت.
این دستگاه دستگاهیه که شبیه هیچ دستگاه دیگه ای نیست. کپی برداری از جایی هم نشده، تمامش کار خودمون بوده. بازدهیش بالای 90% طبق سفارش که ما میدن ما میتونیم تا 1000 تا دستگاه در سال بسازیم و تحویل مردم.
شرکت‌های دانش‌بنیان شتاب دهنده رونق تولید هستند. در بخش دوم با گزارشگران سری بزنیم به یکی از مسجدهای استان البرز که دارن در این روزها و شبها آماده میشن برای نیمه شب.
سلام به تو هموطن گرانقدر. در یکی از مسجدهای قدیمی محله‌های قدیمی کرج هستم و در کنار جناب آقای حسین ایزدیار میخوان از برنامه‌های روتین این مسجد برای شما بگم، از برنامه‌های منظمی که در هر مناسبتی اجرا میشه. قبل از اینکه صحبت شروع کنن آقای ایزدیار، من یه نکته بگم. صدایی رو که داریم میشنوین مراسم قرآن خوانی در مسجد جامع حاجی آباد برقرار بود، بعد از اون ذکر پایانی این مراسم هست. به هر حال این صدا رو در زمینه گفتگوی ما داریم، ولی میدونم که آوای خوشی میبخشه به گفتگوی ما. آقای ایزدیار، شما و شنوندگان گرامی،
خدمت شما که مسجد جامع حاجی آباد قدمتی بسیار بالایی داره، محل کاملا بومی هستش. ما به صورت روتین برنامه‌ریزی کردیم خدمت نمازگزاران محترم با همگیهتون و رونت محترم. شنبه ها ما آموزش قرآن داریم توسط اساتید محترمی که در مسجد تشریف دارن برگزار میشه. یک شنبه که قرائت حدیث کسا هستش، دوشنبه تفسیر قرآنی و سخنرانی داریم. موضوعات قرآنی انتخاب میشن توسط سخنران. رونت محترم یه اساتید محترم دانشگاه هستن، از اون استفاده میکنن. سه شنبه دعای توسل برگزار میشه، چهارشنبه زیارت عاشورا، پنجشنبه های شهدایی ما داریم به صورت روتین هر هفته با یاد شهید یا ذکر نام شهدا یا اینکه خاطره گویی از ایام دفاع مقدس و مناسبت هایی که ملی که داریم برگزار میشه، و جمعه هر هفته زیارت آل یاسین داریم در خدمت نمازگزار هست.
زنده باد. حاصل تفکر جمعی بوده یا فرد خاصی؟
برنامه‌ای که خدمتتون عرض کردم قبلا به صورت پاره وقت جو انجام می‌شد، اما درخواست نمازگزارا بودش چه مسجد اعلام کردن که هر شب یه برنامه داشتیم در کنار نماز جماعت و قرائت قرآن که برگزار میشه به صورت هفتگی برنامه انجام میشه.
واقعا خدا قوت میگم نه تنها به عزیزانی که در این مسجد این ابتکارها رو به عمل آوردن، بلکه هر کسی که میتونه با فکر خودش یک نوآوری صورت بده تا در مساجد کارهای خیلی ارزنده تری بعد از نیایش و ادای نماز انجام بشه. در این ایام مبارک دهه فجر چه برنامه هایی دارین آقای زدیر؟
برای بچه مسجد بچه بسی اقدام به آزیمندی مسجد میکنن، برای های مراسمات ویژه این ایام دارن، مسابقات ورزشی دارن، مسابقات فرهنگی دارن و ایستگاه صلواتی برگزار میکنن، و اینکه حضورشون در این ایام بسیار بیشتر از ایام دیگه است که مناسبت ما در پیش داریم تقارن داشته با ایام دهه مبارک فجر و میلاد آقا صاحب زمان هستش که توسط نوجوانان تو مسجد و محل برگزار میشه.
زنده باد. در حینی که تو مسجد بودم دست بعضی از نوجوانا ریسه های پرچم رو دیدم، ظاهرا در حال نصب اونها هستن.
دوستان عزیزمون، بله، مناسبات خاصی که باشه، مناسبات خاصی که باشه اقدام میکنن، پرچم میارن، ریسه میارن، پلاکارد میارن، بعد خیابونم شروع میکنم برای ریسه کشی.
بله، شنوندگان گرامی، برای بچه های کوچیک در سنین مختلف هم رفت آمد دارن در صحنه مسجد، هر از گاهی سر صدای بچه ها رو میشنوید.
واقعا بچه هایی که تو مسجد نباشن اصلا مسجد شروع شادی نداره، باید تو مسجد باشن و امید ما به این بچه ها هستش. ما دیگه شن وقتی میریم کنار، من یه نکته دیگه هم خدمتتون بگم. چند تا از بچهای نوجوانی که داخل مسجد میبینید، من الان اگه اسمشون ببرم آقا مهدی از آقا مرسل اول پس، اینا بچه‌ای بودن که از همین کودکی تو مسجد بودن، الان بالای 15 ساله که تو این مسجد دارن فعالیت میکنن.
شنوندگان گرامی، صحبت ما در یکی از مساجد قدیمی حاجی آباد بود با جناب آقای حسین ایزدیار. ممنونم که همراهی کردید.
در بخش آخر با گزارشگران از 44مین جشنواره فیلم فجر میگیم در پردیس سینمایی ملت.
جشنواره فیلم فجر در دوره 44م خودش با 33 فیلم امسال میزبان علاقمندان هنر سینماست. در دوره جدید تغییراتی اعمال شد که از آن جمله می شود به حذف هیئت انتخاب اشاره کرد. آقای منوچهر شاه‌سواری، دبیر این رویداد که خود انتخاب فیلم ها را بر عهده گرفته است، درباره تنوع آثار این دوره این چنین می گوید. واقعیتش اینه که وقتی از کیفیت حرف می زنیم از یک امر عمومی حرف می زنیم. از کیفیت کارگردانی، بازیگری، فیلمبرداری، تدوین، صدا برداری، طراح صحنه، موضوع، مضمون، التهابات اجتماعی که در درون آثار گونه‌های مختلف سینمایی، هم از معمایی،
دفاع مقدس، خانوادگی، این تنوعی که من میگم خوبه. ممکنه در مورد برخی از فیلم ها سلایق ما با همدیگه انطباق نداشته باشه. دیدگاه هم اینه که ما در یک دوره رویش یک نیروی انسانی بسیار خلاق برای آینده سینمای ایران امسال حتما مواجه خواهیم بود.
صحبت هایی هم مبنی بر جابجایی تعدادی از آثار شنیده شده. منوچهر شاه سواری، دبیر جشنواره 44 فیلم فجر:
ما هیچ جابجایی آثاری نداشتیم، از فقط متاسفانه به دلیل اینکه سرکار خانم رابعه خانم مدنی، مادر گرامی و عزیز امیر شهاب رضویان عزیزم، به شدت دچار بیماری شدند و در شرایط خیلی سختی هستند و امیر شهاب هم واقعا به عنوان پسر بزرگ و تنها پسرش باید ازش مراقبت میکرد. اولا فیلم بسیار زیبایی رو محروم شدیم از دیدنش و بیشتر به دلیل اینکه واقعا فرصت نداشت بخشی از آماده سازی های نهایی فیلم رو انجام بده. ما هر روز فکر میکردیم ممکنه بتونیم امیر شهاب رو پای دستگاه داشته باشیم، ولی متاسفانه یقین شد که نمیتونیم این کار رو بکنیم. و برای اینکه خدای نکرده توی فروش بلیتمون و نسبتی که با مردم داریم اتفاقی نیفته، به سرعت در واقع این کار رو کردیم. فیلم عروس چشمه ساخته آقای فریدون نجفی با بازی سرکار خانم الناز شاکردوست، به عنوان ما 3-4 تا فیلم رزرو برای شرایط حساسی داشتیم. امیدوارم همین یه دونه هم جابجا بشه دیگه، بعید میدونم چیز دیگری جابجا بشه.
خیلی سپاسگزارم که همراه با گزارشگران بودید. تا با گزارشگران دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
هر کجا و هر ساعت سریع با خیال راحت برس به بیمه نامت، حتی ثبت خسارت. ارائه انواع خدمات بیمه‌ای در نمایندگی‌های سراسر کشور و سامانه جامعه بیمه‌گری دیجیتال سرمد من. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.